بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض میکنم به همه بینندگان عزیز، به همه آحاد ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی. ولادت با سعادت، میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. عید بزرگی است این میلاد شریف، زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد که بعثت نبوی بزرگترین حادثه تاریخی است برای بشر از اول تا آخر. امیدواریم که انشاءالله این عید بر مردم عزیزمون، بر ملت عزیز ایران، بر همه ملت‌های مسلمان و امت بزرگ اسلامی مبارک باشه. برای جامعه بشری هم انشاءالله مایه برکات زیادی باشد. امروز سه مناسبت در کنار هم قرار داره، یکی مناسبت همین میلاد مبارک و معظم است، میلاد پیامبر گرامی و فرزند گرامیش حضرت صادق علیه السلام، یک مناسبت مناسبت آغاز هفته وحدت است که مناسبت بسیار مهمی است، و یک مناسبت هم 13 آبان است که روز مبارزه با استکبار است. در مورد هر کدام از اینها چند جمله‌ای عرایزی رو عرض می‌کنیم برای ملت عزیز ایران. در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمند. این دو جمله خیلی دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت‌ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقید در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتون پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه. یک نکته‌ای که در این آیه شریفه هست این است که این آیه در آخر سوره براءت است. سوره براءت سوره جنگ است، سوره براءت از کفار است، سوره امر به مبارزه و اینهاست. در آخر این سوره اینجور عزیزون علیه ما انتم میفرماید، خطابم گفتیم به همه مردم از آحاد مردمه. از این یه نکته ای میشود استفاده کرد و این است که اون خطابهایی که وجود دارد مربوط به آحاد بیخبر و غافل غیر مسلمان نیست، مربوط به سران کفر است، مربوط به سران استکبار است، اون تشکیلاتی که مسلط بر سرنوشت جوامع بشریان. خطاب به اوناست که قرآن از اونها تعبیر کرده است به ائمه، ائمه کفر. در یک جا فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، یک جا هم به ائمه یدعون الی النار و جعلناهم سوره قصص و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، مردم رو به جهنم میکشونند و دعوت به جهنم میکنند. در واقع اون حدت و شدتی که قرآن در قبال دشمنان اسلام و کفار ابراز میکنه در مقابل اون جریان هاست. آحاد مردم کفار هم اونهایی که دنبال حقن، مایل به حقن، عنادی ندارن، قرضی ندارن، همون کسانی هستن که مخاطب اون جمله زیبا و شریف هستن عزیزون علیه معنتون. امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیسم اینها هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزی است که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. متاسفانه این نمایش زشتی که در پاریس نشان داده شد این خیلی قابل توجه و قابل دقت هست. خب یک کاریکاتوری رو یک نفر کاریکاتوریستی یک غلطی کرده، یه دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده. این صرفا این نیست که حالا یه هنرمندی دچار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده، فقط این نیست. پشت سر این حادثه دست‌هایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می‌بینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا فرض کنید یک دولت می‌ایسته، بعضی دولت‌های دیگه هم از او حمایت می‌کنن. این پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است. صرف این نیست که هنر فرانسه سقوط کرده به اینجا رسیده کارش، مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط داره حمایت میکنه و مقام سیاسی میاد صریحا پشتیبانی خودش رو ذکر میکنه. خب شما میگی که این طرف آدم رو کشته، خیلی خب شما برای اون کسی که کشته شده ابراز محبت بکن، ابراز تأسف بکن دیگه. چرا این کاریکاتورها رو میارید اونجور نصب میکنید، در یه جای نمایانی صریحا از اونها حمایت میکنید؟ این خیلی حادثه تلخ و زشتی است که در ابعاد یک دولت داره اتفاق میفته. صرف این نیست که یک هنرمند یک کاریکاتوریست این کار رو انجام میده. اون برهه قبلم که این قضیه پیش آمد همین اتفاق افتاد. اونجا هم دیدیم که عناصر دولتی و شخصیت‌های سیاسی از پشت قضیه در آمدن و دفاع کردن و حمایت کردن. خب البته این امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراضه. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشون دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنن. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشنترین و وحشیترین تروریست های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک های دیگران بیشتر بود، کمک های دولت های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمککاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و اینهاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چه کار کردن ما مردم و خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو دروی یک سکه هستند. و خب این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی، هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده. لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. این خیلی روشنه که چهره نورانی پیامبر رحمت با این چیزا خدشه دار نمیشه. روز به روز این آفتاب انشاءالله درخشانتر میشه. و همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستند با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این حضرات شبیه همون هاست کارشون. اینها هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنند. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه. این نشون دهنده این است که این تمدن، این فرهنگ در ذات خود، این جاهلیت مدرن در حقیقت خود اینقدر ظلمانی است و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن با تعبیرات آدموار، با چهره به ظاهر انسانوار، با کراوات و بدکلون و اینها ظاهر میشن. اون وحشیگری حقیقی که در اینها وجود داره او رو با این وسیله ها پنهان میکنن. بنابراین به اسلام و پیغمبر صدمه ای نمیاد، اما وسیله ایست برای اینکه من و شما بیشتر بشناسیم این تمدن رو. این تمدن واقعا تمدن وحشی است. این تمدن تمدنی است که ملت‌های خودش رو هم بیچاره کرده. الان هم بعد از چند قرن که از شروع این تمدن و از رنسانس می‌گذره، شما می‌بینید وضع نابرابری رو، وضع فقر رو، وضع بی‌عدالتی رو، وضع افسار گسیختگی خجلت آور اخلاقی رو در کشورهای اروپایی و در آمریکا و اینا و کسانی که دنبال رو به اینا هستن دارید مشاهده میکنید. طبیعت این تمدن و این فرهنگ اینه. این راجع به مسئله اول. و اما راجع به هفته وحدت، بنده گمان میکنم امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار بزرگ امام راحل آشکار شده است. اون روزی که امام بزرگوار هفته وحدت رو اعلام کردند و وحدت مذاهب اسلامی و فرق اسلامی رو در جهتگیری ها و در گرایش های عمومی، سیاسی و اجتماعی خودشون اعلام کردند، اون روز خیلی از مخاطبین واقعی این پیام نتوانستند اهمیت این پیام رو درک کنند. از جمله مسئولین خیلی از کشورهای اسلامی که اصلا نفهمیدن که چقدر این پیام حائز اهمیته و خیلی هم نفهمیدن، خیلی هم لج کردند، یعنی به دنبال اغراض گوناگونی که داشتند این پیام رو ندیده گرفتند. امروز ما میفهمیم که این پیام چقدر مهم بوده. حوادثی که امروز اتفاق افتاده، این اختلافات گوناگونی که میان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این حوادث هولناکی که در بعضی از کشورهای منطقه، در سوریه، در عراق، در یه برهه‌ای در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد. واقعا اون چی که امروز در دنیای اسلام وجود داره، در به خصوص در بخشی از دنیای اسلام در این منطقه، فاجعه باره. مسئله فلسطین رو کمرنگ کردن، حرکت خائنانه و ذلیلانه عادی سازی رو با صهیونیست‌ها راه انداختن. اینا همه از معالیل و نتایج عدم اتحاد دنیای اسلامه که همینطور روی چشم و همچشمی و روی انگیزه های فاسد و غلط یک چنین کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده. البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو، اینا نمیتوانن، کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برسونن. نه خیر، مسئله فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت، در این تردید نیست. منتها اینا دارن مانع در سر راه این کار به قدر توانایی های خودشون ایجاد میکنن. این رابطه با غاصب قاتل جنایتکار رژیم صهیونیستی اینه دیگه، هم غصب کرده زمین رو، هم قاتل مردمه. چقدر از آهاد فلسطینی رو اینها از بین بردن و چه جنایتی مرتکب شدن، با این ارتباط برقرار کردن و خوشحال بودن و به این افتخار کردن و براش توجیه درست کردن، توجیه های یزهو به سکلا. خب من بخوام عرض بکنم که این ابتکار رو متاسفانه خیلی از دولت‌های مسلمان و خیلی از مخاطبین واقعی اهمیتش رو درک نکردن، لکن دشمن اهمیت این رو درک کرد. دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور رو اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خنسا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن، ما ادعا می کردیم، البته ما خبرهایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لکن اگر ما می گفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کردن. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن. مزدورانشون در منطقه رو دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. و این هم یک کار، بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان می‌بینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیندازن. و خب اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن، منتها برخی، من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه و اینا. و جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریان های تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن، سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل و یهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن. اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد. این هم درباره مسئله هفته وحدت. و اما مسئله 13 آبان، جالب است که امسال 13 آبان که روز مبارزه با استکبار هست مصادف شده است با ولادت پیامبر اعظم. این آیه شریفه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو به یاد انسان میاره، که از اون طرف ولادت، از اون طرف اشداء علی الکفار، که این حرکت عظیمی که جوانهای ما انجام دادن، و 13 آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود. اینجور نبود که با چند نفر ساکن در یک سفارتخونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم و کار نمادینی بود در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد. خب رژیم آمریکا رژیم استکباری است. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنتها و بدیهاست. رژیم استکباری هم جنگ افروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. این یعنی رژیم استکباری، وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی ها و بدی ها و شیطنت هاست. بنابراین ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت بود. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت بود و شروع کننده هم ما نبودیم. یعنی اینجور نبود که اول شروع و هم بدعوکم اول مره، که در قرآن کریم هم اتفاقا در یه موردی همین این همین وجود داره. اونها شروع کننده بودن. بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن، هم در خود آمریکا قطعنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه تروریستی را بندازن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن، برنامه‌ریزی کنن. در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن، اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. وقتی که شروع کردن، در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، به موقع بود، کاملا عقلانی بود. و این رو هم عرض بکنیم، بعضیا تصورشون از دولت آمریکا و رژیم آمریکایی یه تصور غلطی است. خیال میکنن اگر چنانچه دولتی خودش رو تسلیم کرد به اون رژیم بهره خواهد بود از اون. نه خیر، همین هایی هم که در دنیا میبینید با آمریکا ارتباط دارن، اما یه مقداری وضعشون بهتر هست، به خاطر این است که تسلیم نشدن. به هر اندازه‌ای که با آمریکا ارتباط داشته باشن و او دخالت کنه ضربه میخورن البته، اما اونایی که خودشون رو تسلیم آمریکا کردن و سیاست‌های آمریکایی رو پذیرفتن و زیر بار زورگویی‌های آمریکا رفتن، این ضربه خوردن. نمونش کمپ دیوید که واقعا 30-40 سال اینا عقب افتادن. نمونش رژیم پهلوی در کشور خودمون هست که کشور رو واقعا عقب افتاده کردن با تسلیم در مقابل سیاست‌های آمریکا. و روز به روز هم هرچی بگذره اینجور رژیم ها وابسته تر و گرفتارتر میشن. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. منتها وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناس برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه، دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکاست. خب حالا قطع نظر از دیگه کدام انتخاب بشن، ممکنه اون یکی ممکنه اون یکی انتخاب بشن که حالا امروز معلوم خواهد شد، لکن یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکاست. هر کدوم انتخاب بشن فرقی نمی‌کنه. انصافا رژیم آمریکا دوچاره، به شدت دوچاره انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این تحلیل هم نیست، اینی که من میگم اینجور نیست که حالا تحلیل باشه، این رو خودشون میگن، این حرف سخنگویان خودشون و نویسندگان خودشون و صاحبان فکر از خود داخل آمریکاست. اونا این حرف رو میزنن. در این چند سال چند تا کتاب نوشتن، با تیراژهای بالا در داخل آمریکا منتشر شده، با تیراژ که بعضی پرده ها رو این کتابا بالا میزنن. یکی از این کتابا رو که به فارسی ترجمه شده بنده خوندم، پر از شواهد همین انحطاط. یعنی واقعا کسی اون کتاب رو بخونه، اول تا آخر کتاب نشون دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتوری اینجوری دیری نخواهد پایید. این معلومه که وقتی که به اینجا رسید کار یک سیاست، کار یک رژیم، این دیگه خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد. البته بعضی هاشون هستن که اگر سرکار بیان زودتر منهدم میکنن، بعضی هستن که اگر سرکار بیان یه خود دیرتر ممکنه منهدم بشه، لیکن به هر حال این حقیقت. خب دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم، یعنی چون زیر بار اونها نرفتیم، سیاست های اونها رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوسشون کنیم، یعنی بایستی کار رو به جایی برسونه، ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی، که طرف مقابل مایوس بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزمون و به مسئولین هم مکرر در جلسات کاری، در جلسات خصوصی، در نگاه عمومی مکرر مطرح کردم. بایستی این ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت پوشالی، رو باید در خودمون تقویت کنیم، ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن مایوس خواهد شد. مردم البته انصافا خوب ایستادگی کرد در این مدتی که این مشکلات تحریم و تبعات تحریم و اینها بوده، مردم واقعا خوب ایستادن، انصافا ایستادگی کردن و مشکلات رو تحمل کردن و از خودشون استقامت نشون دادن. به نظر من در سه زمینه مسئولین بایستی یه مقداری تحرک بهتری داشته باشن، یکی در زمینه اقتصاد، یکی در زمینه امنیت، یکی در زمینه فرهنگ. در این سه زمینه باید تلاشامون رو ما افزایش بدیم مسئولینشون. در زمینه اقتصاد مطلقاً یعنی باید نگاه صحیح و اصولی اینه که مطلقاً به بیرون کشور نگاه نکنیم، نه اینکه رابطمون رو قطع کنیم. بنده هر دفعه میگم که علاج رو در داخل بجوییم، یه عده‌ای برمی‌دارن اینجا اونجا تو فضای مجازی که بله معتقدن که با خارج ما ارتباط قطع کنیم. نه، این نیست، ارتباطات باید برقرار باشه. مهم این است که ما علاج رو از دیگران نخواهیم، علاج رو از بیرون خودمون نخواهیم، علاج در درون خود ماست، در داخل کشوره که یک قلم عمدش هم افزایش تولیده که بارها روی او من تکیه کردم. باید یک تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته در زمینه اقتصاد انجام بگیره. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، اینا گرانی ها، اینا گرانی های بیدلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره و جنس هم هست. و اگر چنانچه هماهنگی باشه، هم وزارت سمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعض از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران، همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلو پای مردم بردارن. اینا همش قابل کنترله که بنابراین با مدیریت هماهنگ دستگاه ها این مشکلات قابل برطرف شدن. در باب امنیت که عرض میکنیم، عمده مراد امنیت خارجی است که باید کشور با ابزارهای دفاعی مجهز بشه، همین موشک و پهپاد و هواپیما و امثال اینا که مشغول هستن، باید اینا امنیت خارجی کشور رو تأمین میکنه، یعنی موجب میشود که کشور مطمع دشمن قرار نگیره، دشمن طمع نکنه به کشور. بایستی اینجور نیستش که ما خیال کنیم که همه مشکلات با ساختن موشک درست میشه، نه نخیر، بعضی از مشکلات هست که هیچ ربطی هم به موشک نداره، اما بعضی بسیاری از مشکلات هم هست که به همین ابزارهای دفاعی ارتباط پیدا میکنه. در باب امنیت داخلی هم دستگاه های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشن، عمده نفوذ دشمن در دستگاه های مختلف و اعمال وسوسه هاشون، اینو مشکل عمده اینه، باید مراقب باشن که این رو درست کنن. بنابراین در باب فرهنگ هم همینجور، فرهنگ هم مسئولین فرهنگی باید تلاش های هوشمندانه‌ای بکنن. ما حجم کار فرهنگیمون گاهی زیاده، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشه، یعنی بدانیم کجا نیاز به چی هست، به کدام کار فرهنگی هست، بریم سراغ اون کار. که اگر این کار انجام بگیره، به نظر من این سه تا مقوله، یعنی مقوله اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سه مقوله اساسی است که میتوان اینها رو با تدبیر، با هماهنگی، با پیگیری، که خب به حمد الله مسئولین مشغول هستن، یه مقداری جدیت رو باید بیشتر کنن و کار انجام بگیره. یه نکته آخری هم راجع به این جنگی است که در همسایگی ما متاسفانه در جریان، بین دو همسایه ما آذربایجان و ارمنستان. این جنگ حادثه تلخی است، امنیت منطقه رو تهدید میکنه و برای کشور ما هم خوب نیست. بایستی هر چیز زودتر تمام بشه و البته سرزمین های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده همه باید آزاد بشه، یعنی بایستی همه این سرزمین ها برگرده به خود آذربایجان، یکی از شرایط اصلی کار هست که متعلق به آذربایجانه و آذربایجان دو جمهوری آذربایجان برای آزادی اینها دارای حق و بایستی آزاد بشه. البته بایستی ارامنه‌ای که در این سرزمین ها هستن امنیتشون محفوظ باشه و اینها مرزهای بین المللی هم باید رعایت بشه، یعنی دو طرف به مرزهای بین المللی کشورها تعدی و تجاوز نکنن و مرزهای بین المللی بایستی محفوظ باشه و تروریست ها هم بایست در نزدیکی مرزهای ما مستقر نشن. اونطور که حالا تو گزارش ها هست، اگرچه بعضی ها انکار میکنن، لکن تو گزارش های قابل اطمینان وجود داره که تعدادی تروریست از اینجا اونجا وارد این ماجرا شدن. اگر اینا نزدیک مرز باشن این و احساس خطر بشه برخورد خواهد شد، قطعا برخورد قاطع خواهد شد، اینا بایستی نیان. امیدواریم انشاءالله که همه ملت‌های مسلمان و همه ملت‌های منطقه و همه آحاد بشری از این مشکلات نجات پیدا کنن و ملت عزیز ایران انشاءالله به برکت این ولادت معظم و روح مطهر امام بزرگوار و امام صادق علیهم السلام، روح مطهر نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام، انشاءالله روزهای خوبی رو در آینده مشاهده کنه و ما کاملا امیدوار به این آینده نزدیک هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.